الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الطاهرین المهدیین سیما بقیت الله لرزین جا الله فرجه شریف. همونطور که اشاره کردیم بعد از مرحوم آخوند رضوان الله علیه سه شاگرد برجسته اصولی ایشون یعنی مرحوم نائینی، مرحوم آغازی‌های عراقی و مرحوم اصفهانی که هر کدام گرایشی داشتن، گرایش مرحوم اصفهانی به شدت فلسفی بود، گرایش مرحوم نائینی تلاش برای عرفی کردن و اقلایی کردن اصول و گرایش مرحوم آغازی‌های عراقی حالت بینابین بود. در این دوره فضای بحث اصولی در نجف به شدت داغ شد و همونطور که دیروز اشاره کردم یک فضایی شبیه فضاهای سیاسی که در روزگار ما هست پیدا شد در مباحث اصولی که در محافل گوناگون بحث‌های اصولی وجود داشت و مطالب دائم از یکی از اینها به دیگری منتقل می‌شد و اظهار نظرها دوباره در بین افراد طرفداران مورد بحث قرار می گرفت. گفتیم نتیجه این در واقع فضایی که پیدا شد این بود که توجه خاصی به علم اصول پیدا شد و علم اصول کم کم از حالت یک علم عالی که ابزاری باشه برای فقیه تبدیل شد به دانشی که خودش فی حد نفسه مورد توجه قرار داره و به همین دلیل بحث‌هایی پیدا شد که چندان ارزش اجتهادی نداشتند اما به دلیل اینکه توی اون فضا برای اون نوع بحث‌هایی که در اون زمان بود جذابیت داشتند این بحث‌ها بسیار مورد توجه قرار گرفتند و گفتیم که تو آثار شهید صدر هم ما این جریان رو به شکل افراطی می‌بینیم که ایشون گاهی از اوقات مباحث اصولی رو بر اساس مبنای یک اصولی با تفسیر اصولی دیگر ذکر میکنه و در واقع فرضهایی رو مطرح میکنه که هیچ یک از اصولی ها قائل به اون نبودن و اصول در این حالت از یک ابزار فقاهت به یک چیزی به تعبیر برخی شبیه بازی شطرنج در میاد که یک بازی فکری فقط میشه. نکته دیگری که باز در مکتب نجف گفتیم اتفاق افتاد این بود که در حالی که اشخاصی مثل شیخ انصاری رضوان الله علیه در فقهشون چندان پایبند به قواعد اصولی نبودند، شخصیت‌های مثل مرحوم آی خویی پایبندی فراوانی به قواعد اصولی رو در فقهشون نشون دادن و یک فقهی رو در واقع عرضه کردن که به تعبیر برخی فقه ریاضی بود. وقتی که یک مسئله فقهی مثلا در بحث‌های مرحوم آی خویی مطرح میشه خب ایشون یا به آیات یا روایات مراجعه میکنه چون به اجماع که اعتقادی نداره، در اصول حجیت اجماع رد شده، شهرت همینطور، معمولا هم عقل قابل استناد نیست. در بحث آیات خب بحث دلالی میکنه و اگر آیه ای رو پذیرفت اون رو نگه میداره، اگر نه که آیات کنار میرن باقی میمونن روایات. تو بحث روایات هم باز ابتدا بحث سندی داره، اگر سند روایت مورد قبول نبود روایت رو میگذاره کنار و اگر سند روایت مورد قبول بود به بحث دلالی میپردازن. در بحث دلالی هم باز این بحث رو ابتدا مطرح میکنن که آیا تعارضی دارند یا قابل جمع عرفی هستند. اگر قابل جمع عرفی نبودن تعارض پیدا شد به مرجحات منصوصه مراجعه میکنن که این شیوه ایست که در واقع ما در اجتهاد مرحوم آی خویی به خصوص این رو میبینیم که در واقع یک نمونه ایست است بارز از مکتب نجف که گفتیم در واقع مکتب نجف تو خصلت مهم داره، یکی اعتنای به اصول که بسیار اصول مورد توجهه و یکی ظهور و بروز دانش اصول در فقه که پایبندی مکتب نجف به اصول در مباحث فقهی خیلی بیش از سایر فقه هاست. در مقابل این جریان عرض کردیم جریانی در قم شکل گرفت توسط مرحوم عاشق عبدالکریم حائری و مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیهما که هر دو تحصیل کرده های نجف بودند، اما معتقد بودند که پرداختن به اصول تا اون مقداری لازم هست که در اجتهاد اثر داره و به همین دلیل اینها معتقد بودند که در واقع اصول متورم شده در نجف، نه اینکه رشد کرده باشه. به همین دلیل هر دو در واقع همت کردند بر اینکه از یک سو اصول رو منقح کنند، مرحوم حاج شیخ با کتاب درر و مرحوم آقای بروجردی هم با بحث‌هایی که در اصول داشتن، البته اهتمام ایشون بیشتر به فقه بود. و از طرف دیگه در فقه مرحوم آقای بروجردی ما با شیوهی مواجه هستیم که با فقه مثلا مرحوم آقای خویی کاملا متفاوته، در حالی که مرحوم آقای خویی خیلی به تعبیری ریاضی یا به تعبیر دیگری مکانیکی با مفاهیم اجتهادی برخورد میکنه و در واقع حالا یه وقتی هم که بحث بود برای ایجاد سیستم های خبره به اصطلاح در زمینه مباحث فقهی که البته این کار هنوز امکانش فراهم نشده و تو حوزه رجال فقط نمونه های ضعیفی فعلا کار شده، اون موقع من به اون دوستانی که این کار رو میخواستن انجام بدم گفتم که بالاخره مثلا اگر یک مبنایی مثل مبنای خویی رو ما در اجتهاد بپذیریم قطعا بسیار بسیار ساده هست برای طراحی یک سیستم خبره، البته در مقایسه با سیستم مثلا آی بروجردی، نه اینکه خودش فی حد نفسه ساده باشه، اما خب خیلی ساده سازی شده اجتهاد در سیستم مرحومای خویی، چون مرمای خویی اصلا نه به آراء اهل سنت کار داره نه به ادله ضعیف کار داره، در نتیجه دائره ادله خیلی محدود میشه در ادلهی که به لحاظ سندی معتبرن و به لحاظ دلالی دال بر مطلبند. تو اون دائره هم معیارهایی که برای در واقع اجتهاد و نظر دادن وجود داره یه معیارهای خیلی مشخص و محدودیست که اگر این دوتا مضمون یکیشون موافق قرآن بود اون ترجیح داره، یا مخالف عامه بود ترجیح داره، یا مثلا موافق شهرت بود ترجیح پیدا میکنه. این مبانی که مرحوم آقای خویی دارن، در حالی که مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه خیلی سعی کردن که فقاهت رو در واقع به تعبیری تبدیل کنن به یک معنای ملموستر که ما وارد بشیم تو فضایی که توی اون فضا روایات اهل بیت علیهم السلام صادر شده و در واقع سعی کنیم یک فهمی شبیه فهم شاگردان اهل بیت علیهم السلام نسبت به نصوص پیدا بکنیم. خب مرحوم آقای بروجردی اصرار داشتن که فضای حاکم فقهی در زمان صدور روایات معصومین فضای فقاهت سنی بوده و همین دلیل ایشون خیلی اهتمام داشتن نسبت به آراء اهل سنت، در حالی که عرض کردم تو مکتب نجف اصلا اهتمامی به آراء اهل سنت نیست. من این خاطرم هست یه وقتی به یکی از اساتیدم که از شاگردان مکتب نجف بود گفتم یه کاغذی برای من بنویسید که من درس خارج میخونم، میخوام برم نمایشگاه. این قصه ماله مثلا نزدیک 30 سال پیش. گفتم میخوام برم نمایشگاه این کتاب های اهل سنت رو بگیرم، گفتن که اگر شما مثلا یه تایید اینطوری بنویسید اونا مثلا تخفیف میدن. ایشون فرمود کتاب اهل سنت میخوای چون؟ گفتم برای این فتاوا مسائل فقهی که ما درگیرش هستیم میخوام آراء اهل سنت هم ببینم. ایشون فرمود کی تا حالا فقاهت شیعه نیاز پیدا کرده به فتاوای اهل سنت؟ گفتم نه آقا بحث اون نیست، حد اقلش، حالا میدونستم ذوق ایشون رو، گفتم حد اقلش در تعارض روایات که شما قبول دارید که خود به ما خالف العامه، مخالف اونها ترجیح پیدا میکنه. خب برای اینکه ما ببینیم کدوم روایت مخالف عامه هست باید بدونیم آراء اونا رو. بهشون فرمود نه لازم نیست، تو خود روایات ما نشانه هایی هست که کدام روایت موافق اهل سنته کدام روایت مخالف اهل سنت. نیاز نیست ما بدونیم اونا چی گفتن، از خود روایات ما معلوم میشه. خب این یه دیدگاهه که اصلا مخالفت میکنه و این واقعی است، یعنی اینطوری نبود که الان مثلا ایشون بخواد چیز کنه ظاهرا اینطوری بگه، واقعا اصلا اعتقاد نداشتن و این مکتب نجف اینجوریه، اعتقادی ندارن به فتاوای اهل سنت، مراجعه کردن، بازسازی فضای نص، اصلا به این مسائل و این جور مفاهیم اعتقادی ندارن. در حالی که مرحوم های بروجردی رضوان الله علیه خیلی تلاش میکنن که این فضای صدور روایت رو بازسازی کنن و بعد در خود روایات هم باز اینطوری نیست که وقتی یه روایتی ضعیف بود به راحتی اون روایت رو کنار بگذارن، روایت ضعیف رو هم باز نگه می‌دارند، احتمال صدور در اون روایت ضعیف هست، همین احتمال صدور رو به عنوان یک نکته ای ازش سعی می‌کنند به عنوان مؤیدی کمکی برای فهم روایاتی که معتبره استفاده کنند. البته یکی از دیگه از کارهای مرحوم های بروجردی اینه که گاهی از اوقات یک مسئله که مثلا میگن 5 تا 6 تا 7 تا روایت داریم، وقتی نگاه میکنید آثار های بروجردی رو ایشون میگه این یه دونه روایت بیشتر نیست، این 5 تا 6 تا همه همون یه دونه روایته، یه بار امام معصوم این مطلب رو فرموده، روایات مختلفی بودن این مطلب رو نقل کردن و نقلهای اینها چون یه نقل به معنا بوده گاهی یه تفاوتهایی بینش پیدا شده. در نتیجه شما امروز برخورد میکنید با چند تا ظاهرن روایت که به چند تا عبارته و با چند تا سنده، اما ایشون اصرار دارن که نه این فقط یک روایته یا مثلا کلن 2 تا روایته، که مرحوم های بروجردی خیلی توی این قضیه البته افراطی هستن توی این زمینه و البته تحقیقات و تتبعات خاص خودشون رو داشتن که گاهی از اوقات هم برای کسانی که بالاخره مراجعه میکنن به مطالب ایشون خیلی قابل هضم نیست بعضی از این ها، که مثلا حالا ما حتما بگیم این چند تا روایت یک روایت. بله مرحوم آیه بروجردی در بحث توثیق و تضعیف راویان هم باز مبناشون با مرحوم آی خویی فرق داره. مرحوم آی خویی خیلی به توثیقات خاص که مثلا نجاشی یا شیخ طوسی انجام داده فقط توجه دارن و یه چند تا هم قاعده در باب توثیقات عام رو قبول دارن که البته بسیاری از این قواعدی رو که مرحوم آی خویی قبول داشتن و به استناد اون روایات رو معتبر می دونستن اواخر عمرشون رد کردن و بیانیه‌ای دادن که من دیگه به این قواعد معتقد نیستم. از جمله ایشون معتقد بودن تا اواخر عمرشون که مثلا هر راوی که اسمش در کامل الزیارات جعفر ابن محمد ابن قولبی آمده ثقه است، که البته ما این مبنا رو تو تحریر المقال بحث کردیم و رد کردیم. یا مثلا ایشون معتقد بودن هر کسی اسمش در تفسیر قمی آمده، تفسیر ابراهیم ابن هاشم قمی، این ثقه است. البته ما این رو هم باز در تحریر المقال بحث کردیم و گفتیم که این هم باطله. تحریر المقال هم طورم که میدونید 20 سال پیش منتشر شده این کتاب. ولی که مرحوم آقای خویی در اواخر عمرشون از این مبنا عدول کردن. در حالی که مرحوم آقای خویی مثلا برخوردشون اینجوریه، مرحوم آقای بروجردی خیلی سعی میکنن با استناد به شواهد و قرائن توثیقات روایات رو به دست بیارن که بعض وقتا مثلا وثاقت‌هایی که ایشون اثبات میکنن خب توثیق خاصی در کار نیست، با استفاده از شواهد و نوع برخورد راویان دیگر نسبت به این راوی مثلا آقای بروجردی سعی کردن در واقع وثاقت راوی رو به دست بیارن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به عنوان یکی از شاگردان مکتب فقهی قم محسوب میشه در واقع، چون همطوری که میدونید امام تا تحصیلاتشون همش در قم بوده، یه مقداری در عراق با مرحوم آشق عبدالکریم و بعد با مرحوم آشق عبدالکریم هجرت میکنن به قم و در قم بوده. البته ایشون در دوره بعد از تبعیدشون در نجف تدریس میکردن، ولی ایشون دیگه دوره تحصیلشون در قم بوده و تحت تأثیر مکتب آیه حائری بودن، مرحوم آشق عبدالکریم حائری. البته امام سعی کردن که از حوزه و اندیشه های نجف هم استفاده کنن، برای همین شما کتاب امام رو ببینید، از یک طرف امام به آثار و آراء مرحوم آشق عبدالکریم نظر داره و از طرف دیگه به آراء برخی از علمای اصولی مهم نجف، به خصوص مرحوم نائینی و مرحوم آغازیا، این دو نفر رو بیشتر امام بهشون توجه داره، و گاهی مرحوم اصفهانی که امام به این آراء این علمای سگانه هم توجه میکنه، که اینها در واقع در طبقه اساتید حضرت امام هستند، هم درسهای مرحوم آشق عبدالکریمن، هرچند که امام خودشون شاگردی هیچ یک از اینها رو نکردن، ولی در مبانی فقهیشون و حتی در مباحث اصولیشون بیشتر رویه ایشون همون رویه مکتب قمه. یعنی مثلا امام در همون رساله اجتهاد و تقلیدشون که تو الرسائلشون منتشر شده، اصول رو به عنوان یکی از ابزارهایی که فقیه به اون نیاز داره مطرح میکنن، در کنار دهها چندین موضوع دیگر، مطلب دیگری که میگن فقیه به اون نیاز داره، یکیش اصوله. و خودشون هم توی اصول سعی کردن که مطالب رو در واقع در حدی که به اون نیاز هست مطرح کنن. تو تهذیب الاصول که حالا تقریریش که حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله نوشتن، اینطوره. توی آثار خود امام که بعد از رحلت ایشون دفتر نشر بیشتر اونها رو منتشر کرد، این مسئله کاملا آشکاره که امام سعی کردن مطالب رو تا جایی که ممکنه در حدی که در اجتهاد مؤثر هست مطرح کنن و خیلی وارد اون بحث هایی که علمای نجف می شدند و فرض و فروضی رو که اونها بحث می کردن نشدن. تو مباحث فقهی هم امام مقداری بالاخره تحت تأثیر مرحومای بروجردی هست. امام یک دوره شاگردی مرحومای بروجردی رو کرده، البته بیشتر برای تکریم و تعظیم مرحومای بروجردی درس ایشون میرفته امام، چون اون موقعی که امام درس های بروجردی میرفته خود امام درس خارج میگفته و مرحومای فاضل نقل میکنن که امام درس میدادن به ما، بعد ما با امام با هم میرفتیم درس مرحومای بروجردی، که در واقع امام میرفته درس های بروجردی برای خاطر اینکه آی بروجردی چون از بروجرد به قم آمده بود، بالاخره در حوزه قم اونطوری شناخته شده نبود، ولی امام که خب از کسانی بود که از ابتدای شکلگیری حوزه جدید قم همراه مرحوم آشق عبدالکریم آمده بود، بالاخره شخصیت شناخته شده و معروفی بود در قم، و این شخصیت ها میرفتن درس مرحوم های بروجردی که مرحوم های بروجردی تثبیت بشه جایگاه علمیش. ولی البته اینطوری نبود که امام استفاده نکنه از مرحوم های بروجردی، یعنی به حال فقه آقای بروجردی در امام هم تأثیر گذاشته و در برخی از مباحث هم ما میبینیم که امام بالاخره با سبک و شیوه های شبیه بحث های آقای بروجردی با مسئله برخورد میکنه. مثلا یک نمونهش که حالا من اینجا ذکر کردم، مسئله ایست در مکاسب محرمه تحت عنوان بیع السلاح من اعداء الدین فی حال الحرب، که فروختن اسلحه به دشمنان دین در حالی که در جنگ با مسلمون ها هستن چه حکمی داره. خب مثلا این مسئله رو که برای فقهای بزرگ مثل شیخ انصاری واقعا یک مسئله بحرانی است، یعنی مرحوم شیخ وقتی روایات مسئله رو مطرح میکنه، بعد خودش با یک تردید و نگرانی میگه خیلی روایات با هم تعارض دارن و واقعا دستیابی به یک جمع معقولی بین این روایات مشکله، و این حتی تا دوره مرحوم آی خویی هم وجود داره. یعنی مرحوم آی خویی و اون نگرش های حوزه نجف با روایات بیع السلاح من اعداء الدین فی حال الحرب خیلی مشکل دارن، چون این روایات یک سریشون به شدت منع میکنه از بیع السلاح من اعداء الدین فی حال الحرب، به یک سریشون اجازه میده و برخیشون حتی تعبیر به امر داره. و برای این فقها بالاخره اینکه این مقصود چه بوده مشکل بوده. اما امام رضوان الله تعالی علیه خب با توجه به اون نگرش هایی که تو فقه حوزه قم، مکتب قم وجود داشته و به خصوص در نگاه های مرحوم های بروجردی، حضرت امام مثلا معتقده که مسئله بیع السلاح من اعداء الدین فی حال الحرب تابع شرایطه. مثلا ایشون وقتی این مسئله رو تو مکاسب مطرح میکنه، مکاسب محرمه، میگه بیع السلاح من اعداء الدین فی حال الحرب در بعضی موارد حرامه، در بعضی موارد واجبه، در بعضی موارد مستحبه، در بعضی موارد مکروهه و در بعضی موارد مباحه متساوی طرفینه. و از این طریق در واقع ایشون روایات رو مشکلش رو حل میکنه که این نوع نگاه ایشون با نوع نگاهی که مثلا توی نجف دیده میشه کاملا متفاوته. دیروز اشاره کردم مرحوم آقای بروجردی مبنایی داره که البته این مبنا بعضیا خیلی براشون سنگینه، ولی خب بالاخره مبنای ایشون بوده و شاگردان ایشون خیلی به این مبنای ایشون اشاره میکنن. این بوده که ایشون معتقده که روایات اهل بیت علیهم السلام به منزله تعلیقه است بر فتاوای مشهور علمای اهل سنت در زمان خودشون، و همین دلیل اگر یک چیزی در زمان ائمه علیهم السلام نظر مشهور فقهای اهل سنت بوده و ائمه علیهم السلام نسبت به اون اظهار نظر مخالفی نکردند، مثل اینکه یک مسئله ای رو صاحب عربه ذکر میکنه و کسی تعلیقه وقتی بر اون نمیزنه به اون مسئله خاص، میگن نظرش همون نظر صاحب عربه است. مرحوم آقای بروجردی نظرشون این بود که اونجایی که معصومین علیهم السلام نسبت به آراء مشهور علمای اهل سنت در زمان خودشون اظهار نظر مخالفی نکردن، معناش اینه که باش موافق بودن، ولی اینکه هیچ اظهار نظر موافقی هم وجود نداشته باشه. و ایشون تو فقه خودشون به این مبنا پایبند بودن و در بعضی موارد به استناد همین فتوا دادن، یعنی به استناد اینکه مشهور فقهای اهل سنت نظری داشتن و مخالفتی از سوی اهل بیت علیهم السلام ابراز نشده، بر اساس همون فتوای مشهور فقهای اهل سنت ایشون عمل میکردن. بله، اگر ما این دو مکتب رو، یعنی دو مکتب قم و نجف رو با هم دیگه بخوایم مقایسه بکنیم، در حوزه قم اعتنای به اصول اونطوری که در حوزه نجف بود وجود نداشت و در واقع اون نگاه اصالی که در حوزه نجف نسبت به اصول وجود داشت در حوزه قم اون نگاه اصالی نبود. مرحوم آقای صدر یک بحثی داره که قبلا هم من به این بحث اشاره کردم، ایشون مدعی است و البته این ادعا هم قابل قبوله، که با گذشت تا زمان احتیاج ما به علم اصول بیشتر میشه و در واقع هرچه ما از زمان نص فاصله میگیریم نیازمون به علم اصول بیشتر و بیشتر خواهد شد. و البته ایشون این نکته رو مطرح کرده برای توجیه این مسئله که چرا اصول در دوران متأخر اینقدر توسعه پیدا کرده. ایشون میخواد بگه که بالاخره با اون اصولی که شیخ طوسی رضوان الله علیه میتوانست اجتهاد بکنه، ما نمیتونیم امروز اجتهاد بکنیم، چون فاصله ای که ما داریم با زمان نص نسبت به زمان شیخ طوسی خیلی زیاده، 1000 سال گذشته و بسیاری از قرائنی که در اختیار شیخ طوسی بوده و با کمک اون قرائن میتونسته مطالب رو به راحتی تحلیل بکنه از بین رفته و ما نیازمند در واقع قواعد هستیم تا با کمک قواعد بتوانیم تحلیل کنیم نصوصی رو که در یک مسئله وارد شد. و در واقع آی صد ادعاش اینه که با گذشت زمان اصول توسعه باید پیدا بکنه، هرچه جلوتر بریم اصول گسترش بیشتری پیدا میکنه و پس اگر امروز ما میبینیم که اصول در نجف اینقدر توسعه پیدا کرده، این خیلی عجیب نیست. نیاز به اصول بیشتره نسبت به زمان شیخ طوسی. نمیتونیم بگیم آقا شیخ طوسی با اون مقدار اصول تونسته این فهم کار علمی فقهی انجام بده، پس چرا شما اینقدر اصول رو توسعه دادید؟ آقای سعد میگه نه، این نیاز تاریخی است و با گذشت زمان در واقع ما نیازمون به قواعد اصولی بیشتر میشه. این فرمایش آقای سعد همونطوری که عرض کردم فرمایش درستی است، یعنی این واقعیتی است که نمیتونیم انکار کنیم که بالاخره با گذشت ایام بخشی از قرائن، به خصوص قرائن لبی، فضاهای فرهنگی که توی اون فضاها این مفاهیم مطرح شده از بین میره، تغییر میکنه. در نتیجه فقیه امروز نسبت به فقیه گذشته نیازش به قواعد برای تحلیل مفاهیم بیشتر میشه. این از این جهت درسته. اما آیا همه اون چه که در اصول متجلی شد، مثلا در اصول آی سعد خودشون که حالا خیلیشون خودشم باز توسعه داده، آیا واقعا همه اونها نیاز مجتهد امروزی است؟ یا نه بعضی از اونها دیگه تفننهای در واقع ذهنی است که فضای نجف به خصوص این دوره‌ای که خیلی اصول بهش توجه شده و در واقع تبدیل شده به یک علم اصالی باعث شده است که این نوع بحث‌ها مطرح بشه. بنابراین ولو ما اصل این مسئله که آقای سعد میگه رو میپذیریم و اون بحثی رو که بعضیا مطرح میکنن ما قبول نداریم که آقا گذشتگان ما با فلان مقدار اصول مثلا اجتهاد میکردن، ما نیاز نداریم به این همه اصول، همون اصولی که مثلا شیخ طوسی داره توی عده یا مثلا علامه حلی ارائه کرده همون کافیه، اونها اینقدر اجتهاد کردن با این مقدار اصول، نه اونو ما قبول نداریم. اصول باید به تناسب زمان رشد بکنه، باید به مسائل تازه‌ای بپردازه که فقیه امروز به اون نیازمنده و فقیه گذشته به اون نیاز نداشته. اما این به این معنا نیست که حالا هر نوع تفنن ذهنی که تو علم اصول مطرح شده، هر چیزی که تو علم اصول گفته شده واقعا جا داشته که تو علم اصول مطرح بشه و ارزش داشته که در علم اصول مطرح بشه. اینطور نیست، واقعا اینطور نیست. حالا ما در بحث‌ها بهش خواهیم رسید اگر فرصتی باشه، گاهی اشاره می‌کنیم که بعضی بحث‌هایی که مطرح شده و آقای صدر هم دارن نمونه‌هایی از این بحث‌ها رو که کم هم نیست توی آثار ایشون، که اینا واقعاً فایده چندانی در مباحث اجتهادی برش مترتب نمیشه و برخیش اصلاً فایده‌ای برش مترتب نمیشه و بیشتر یک تمرین ذهنی است. و به همین دلیل کسانی مثل حضرت امام به شدت با این نظریه که آقا اصول برای تشخیص ذهن، ما میخوام ذهن خودمون رو قوی کنیم، مخالفت میکنن. ایشون در مقدمات رساله اجتهاد و تقلیدشون این بحث رو مطرح میکنن، میگن ممکنه بعضیا بگن آقا خب اصول بعضی بحثاش به درد نمیخوره، تو اجتهاد فایده ای نداره، اما ذهن آدم رو قوی میکنه، کمک میکنه به فهم بهتر نصوص. امام میگه این حرف بی ربطیه. آدم اگر به تعبیر ایشون بخیل به عمرش باشه، برای عمر خودش ارزشی قائل باشه، به جای اینکه وقتش رو بذاره تو این حرفایی که ارزشی ندارن، امام میفرما خب بذاره روی فقه کار بکنه، روی کلمات معصومین دقت بکنه، روی آیات دقت بکنه. امام میگه خب با دقت توی کلمات معصومین و آیات هم ما میتونیم ذهنمون رو قوی کنیم، ولی لازم نیست بریم توی این بحثایی که فایده و ثمره‌ای نداره بشینیم هی بر خودمون قواعد درست کنیم و این قواعد رو به هم دیگه بزنیم و دوباره قواعد دیگری از توش در بیاریم و مثل یه بازی ذهنی هی جلو بریم. که این دیدگاهی که حضرت امام مطرح میکنن واقعا دیدگاه منطقی است و ما هم به این دیدگاه اعتقاد داریم. هرچند عرض کردم فرمایش‌های صد درسته، یعنی بالاخره اصولی که ما به اون امروز احتیاج داریم بیش از اصولی است که گذشتگان به اون احتیاج داشتن. حالا تو بحث اصول بعدن خواهیم گفت، قبلا هم اشاره کردیم، مثلا ما وقتی الان دائره فقه رو توسعه میدیم و میگیم فقه غیر از استنباط احکام شامل استنباط مکاتب و نظام‌های اسلامی هم میشه، خب به تبع این توسعه نیازمند اصول توسعه یافته‌ای خواهیم بود. اصولی که هم بتواند به ما کمک بکنه در استنباط احکام، هم کمک بکنه در استنباط مکاتب، هم کمک بکنه در استنباط نظام‌های اسلامی. بنابراین ما به اصول بیشتری نیاز پیدا می‌کنیم، باید تو اصول توسعه بدیم، این یک ضرورت تاریخیه. اما همونطوری که عرض کردم، این به این معنا نیست که حالا هر بحثی تو اصول مطرح شده بحث به درد بخوریه. فرمایش مرحوم شیخ درسته، بعضی جای اصول ورم کرده، البته نه همه جاش، بعضی جاش ورم کرده، بعضی جاش رشد بوده، یعنی واقعا طبیعی بوده که گسترش پیدا بکنه. که من میخوام این نکته رو عرض بکنم که در واقع ما باید نقاط قوت هم حوزه نجف، مکتب نجف، و نقاط قوت در واقع حوزه قم و مکتب قم رو در نظر بگیریم، که البته امام رضوان الله علیه خودشون سعی کردن یک حالت بینابینی داشته باشن و در واقع هم از توانایی های حوزه نجف استفاده کنند و مکتب نجف، هم از توانایی های مکتب قم. تو بحث تاریخ اصولمون، ما آخرین شخصیتی که اشاره میکنیم شهید صدر رضوان الله علیه هست، که بالاخره حالا هم بنده به خاطر نوع تحصیلاتم بیشتر وامداره ایشون هستم، هم به خاطر اینکه خود ایشون یک شخصیت ویژه هست در تاریخ علم اصول. شهید صدر علی‌رغم عمر نسبتاً کوتاهی که کرده، تو کار علم اصول واقعا ابداعات و ابتکارات بسیار بسیار مهمی رو انجام داده و در واقع زمینه بسیاری از نوآوری ها رو در علم اصول فراهم کرده و خودش هم البته نوآوری های بسیار مهمی رو در علم اصول انجام داده. همونطور که عرض کردم، در واقع آقای صدر ادامه مکتب نجفه، یعنی شیخ انصاری، مرحوم آخوند، علمای سلاس، مرحوم آقای خویی و بعد آقای صدر قرار میگیره، که این آقای صدر در واقع شاگرد آقای خویی، آقای خویی شاگرد اون علمای سلاس، اونها شاگردان مرحوم آخوند و آخوند شاگرد مرحوم شیخ، و در واقع این مکتب نجف هست که ادامه طبیعیش آمده و شده آقای صدر. البته آقای صدر نبوغ شخصی خودش بسیار بسیار در این بحث موثره. من گاهی وقتا با آقای حائری استاد بزرگوارمون میگفتم آقای صدر آنقدر نابغه هست که اگر در هر رشته ای از رشته های علوم تحصیل می کرد، قطعا شخصیت برجسته ای تو اون رشته می شد. یعنی اگر فیزیکیشون می خوند یه فیزیکدان برجسته بود، اگر ریاضی می خوند یه ریاضیدان برجسته. و خب دست تقدیر بر این بود که ایشون تو حوزه نجف پرورش پیدا بکنه و یک فقیه برجسته بشه. و شاهد بر این ادعای من هم کارهاییست که ایشون کرده، مثل مثلا اسس منطقیه، که یک کسی که فقط در حد دبستان 4-5 کلاس سواد ریاضی داره، آقای صدر کتابی نوشته در اساس منطقی، یک کاری کرده که یک دکترای ریاضی هم نمیتونه امروز انجام بده، و برای خوندن اون کتاب به قول اساتید دانشگاه، کسی بخواد بفهمه کتاب اساس رو، حداقل باید لیسانس ریاضی داشته باشه. این مقدار شخصیت نابغه است که با 4-5 کلاس ابتدایی ریاضی با ریاضیدانان بزرگ به مقابله برمیخیزه و اونجا نظریه میده در مقابل نظریات ریاضیدانانی مثل برنولی. شهید شخصیتی است که یه هفته گذاشته یه کتاب نوشته به نام البنک اللاربوی فی الاسلام، که اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران اون کتاب یه هفته یه ایشونه. اساس قانون ما اون کتابه. کسانی که قانون رو نوشتن با الهام از کتاب آقای صدر این کار انجام دادن. ایشون توی اون یک هفته یه مقاله خواسته بودن کویت از ایشون، که اون مقاله رو جناب آقای شاهرودی رفتن در اون زمان به نیابت از آقای صدر خوندن. این مقاله که حاصل یک هفته کار ایشون بود، همین کتاب البنک اللاربوی فی الاسلامی که اصل کتاب تو اون یک هفته نوشته شد، البته بعدن آقای صدر ملحقاتی بهش اضافه کرد و به قالب یک کتاب اون رو در آورد، یعنی بازسازیش کرد بعدن. خب یه همچین شخصیت نابغه است، و این شخصیت نابغه که یه هفته اون کتاب رو مینویسه و مبنای یک قانون میشه برای یک کشوری که الان از سال 1960 تقریبا تا الان اون قانون داره عمل میشه و توی مثلا اسس منطقی اونجوری کار میکنه، عمرش رو گذاشته تو اصول. غایت الفکر رو که اولین اثر اصولی آقای صدر هست، ایشون تقریبا در دوره نوجوانی غایت الفکر رو نوشته که بعضی از مباحث مهم اصولی خودش رو هم توی اونجا آورده و ذکر کرده. حالا این یه همچین شخصیتی است آقای صدر، با این نبوغ توی حوزه نجفی که اصول خیلی بهش اهمیت داده میشه و توی این حوزه آقای صدر در واقع دست میزنه به ابتکارات مهمی در اصول که حالا انشالله تو جلسه بعد من به اون ابتکارات اشاره خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در حضرت علی اوائل کلاس رو چند حد مطمئن